الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شيخنا رحمه الله أول تعارض استصحابين را به دو قسمت تقسیم فرمودن، فرمودن تارتن سببی و مسببی هستند و اخرى مسببانی ان سالسین هستند. اگر سببی و مسببی باشند، اینجا باید اصل در جانب سبب جاری بشود، اون وقت وضع مسبب خود به خود روشن می شود، دیگه در جانب مسبب جریان اصل معنا ندارد. و الا فلا فائدت فی الاستصحاب، اگر بنا بشه هم در جانب سبب و هم در جانب مسبب اصل جاری بشه، نهایتا خواهیم دید که اصلا استصحاب فایده‌ای نداشته، چون به طور تداعی معانی حلوم مجرن سببی و مسببی هی است جاری میشه، آخرش بیفایده. اما اگر مسببان ان سالسین باشن که قسم دوم میفرماید، این هم چهار قسمه. این تشقیق شقوق از ناحیه مرحوم شیخ واقعا تحقیقیست، تدقیقیست. چهار قسم خواهد بود. این که میگوییم مسببان ان سالسین، سالس عبارت است از علم اجمالی، دو تا استصحاب با هم تعارض کرده اند و مسببان ان سالس، مسبب از سالس هم علم اجمالی و علت تعارضشون همون سالس علم اجمالی، و الا علم اجمالی نبود تعارضی پیش نمی آمد. می فرماید این بر چهار قسمه. تارتن این دو استصحاب که با هم تعارض دارن، اگر هر دو را جاری بکنیم و طبقشان عمل بکنیم، مخالفت قطعیه عملیه بر علم اجمالی لازم خواهد آمد. مثل این که دو تا اینا بود، هر دو پاک بودن، حالا اجمالا می دانیم که یکی نجس شده، اما کدوم یکی نمی دونیم. علم اجمالی را نادیده بگیریم و در هر دو استصحاب طهارت جاری بکنیم، بگیم هر دو پاک بودند و حالا هم هر دو پاکن، و عمل بکنیم به این اصلها، یعنی بردارن هر دو را به مصرف برسانن. خب مخالفت قطعیه عملیه بر علم اجمالی لازم میاد، چون اجمالا میدونستی یکی نجسه و تو آب نجس را خوردی، با آب نجس وضو گرفته، مخالفت قطعیه عملیه. و سبب تعارض این دو اصل هم همون علم اجمالیه ها، اگه علم اجمالی نبود، شک بدوی بود، دو تا اینا بود پاک، الان شک داریم یکیشون یا هر دو تاییشون نجس شده ان یا نشده ان، شک بدوی، نه علم اجمالی. چیکار میکنید؟ در هر دو استصحاب طهارت جاری میکنید و هر دو را هم به راحتی به مصرف میرسانید و هیچ مخالفت قطعیه بر علم اجمالی لازم نمیاد. دو تا اینا سهله، هزار تا اینا باشد همش پاک و بعدا شک بکنی که آیا این ایناها بازم پاکن یا نجس شده ان، شک بدوی ها در همش استصاف جاری میکنی و همش رو هم مصرف میکنی و هیچ باقی هم ندارد. این علم اجمالی است که این دوتا اصل را جون هم میاندازد، این دوتا اصل با هم تعارض میکند، استصاب طهارت این با استصاب طهارت اون با بودن علم اجمالی با هم نمیسازند. از این جهت نمیسازند که میگن پس اون معلومه بالاجمال کجا رفت که میدانه یکی نجسه. حالا حکم شما نگفتیم که چه بکنیم، فقط مشغول تصویرش هستیم. این یک جور. قسم دومش این است که دو تا استصحاب در اثر علم اجمالی با هم تعارض کرده اند. عمل به استصحابین موجب مخالفت قطعیه عملیه نیست. ولیکن اجماع قائم شده است که حق ندارید هر دو استصحاب را جاری بکنید. اجماع قائم شده ها، و الا از جهت لزوم مخالفت قطعیه محذوری نداشت. اجماع گفته نخیر. مثلا آبی بود به اندازه نیم کر پاک، آبی هم بود به اندازه نیم کر نجس و هیچ کدوم مشکوک نبودن، یکی معلوم الطهاره و یکی معلوم النجاسه. اینها را یک جا جمع کردیم به حد کر رسید، تتمیم الماء النجس کرم به طاهر. اینجا اجمالا می دانیم که یا آب نجس برگشت و پاک شد به خاطر ملاقات کر، حصول کر، چون به حد کر رسید، کریت عاصمه، فلزا همش پاکه. نجس به توفیله پاک سار طاهرا، همش پاک. یا اینکه نخیر، طاهر به توفیله نجس سار نجسا، همش نجس به جهت اینکه آب قلیل به نجس ملاقات کرد سار منفعل. دو احتماله، احتمال پاک شدن مجموع به خاطر کریت، احتمال نجس شدن مجموع به خاطر ملاقات با نجس. خب پس شما اجمالاً می دانید که یکی از اون دو حالت سابقش را از دست داد، یا اونی که پاک بود حالت سابقش را از دست داد همش نجس شد، یا اونی که نجس بود حالت سابقش را از دست داد و همش پاک شد. اگر این دوتا آب به هم مخلوط نشده بود و به طور شک بدوی در اینها شک کرده بودیم خدایا این آب که پاکه نجس شده یا نه، خدایا این آب که نجسه پاک شده یا نه، چیکار میکردید؟ شک بدوی ها به هم مخلوط نشدن ولی هر دو مورد شک شدن، شک بدوی چیکار میکردید؟ در هر دو استصحاب خودش را جاری می کردید و به راحتی به اصل عمل می کردید. این پاک بود پاکه، اینم نجس بود نجسه. ولی نه، به هم مخلوط شده اند و علم اجمالی آمده است که یکی از این دو حالت سابقش را از دست داد. اگر بخواهیم اصلین را جاری بکنیم مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد. مثلا فرض بکنید که استصحاب کردیم نجاست اون نصف را و استصحاب، چون آخر احتمال میده همش نجس شده، احتمال میده همش پاک شده، یه جانبه که نیست دو جانبه است. ما هم میگیم خب هر دو را جاری بکنید، حالا که احتمال میدید که این مجموع پاکه، احتمال میدید این مجموع نجسه، در مجموع جاری نکن، اصلا در هر نصفه اصل خودش را جاری بکن، بگو اونی که پاک بود پاکه، اونی که نجس بود نجسه. اجازه بدید آقا عجله نکنید، اگر این کار را بکنید مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد. چرا؟ چرا مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد؟ از این جهت که بعد از آنی که هر دو را جاری کردید، یا روی قاعده طهارت مصرف میکنید، یا اینکه خب مصرف بکنید مخالفت قطعیه لازم میاد. بله، تمام این آب را بردارید مصرف بکنید، مخالفت قطعیه است؟ نه، به جهت اینکه شاید همش پاک شده، چه مخالفت قطعیه. یا اینکه احتیاط میکنید دست نمیزنی، خب بازم به چه بهتر دیگه، چه مخالفت قطعیه. اگه شما اصل این را جاری بکنید هیچ مخالفت قطعیه ای لازم نمیاد، چه مصرف بکنی چه مصرف نکنی، مصرف بکنی لعله همش پاک بوده، مصرف هم نکنی که دیگه مصرف نکردن، چه مخالفت قطعیه. ولیکن اجماع قائم شده است که حق ندارد این کار را بکنید، در اون نصف طهارتش استصاب بکنید، در اون نصف نجاست را، فإن حکم الماعین واحد، اجماع قائم است که این آب یه حکم خواهد داشت، پاک یا نجس، استصاب طهارت در نصف، استصاب نجاست در نصف، اجماع قائم شده است که این عمل غلط. خب پس این دو استصحاب که جاری نشد، نه به خاطر لزوم مخالفت قطعیه، بلکه به خاطر اینکه اجماع گفته نکنید این کار، دو تا استصحاب را جاری نکنید. در فرض اول دو تا استصحاب را جاری بکنیم، محظور دارد به نام مخالفت قطعیه عملیه. در فرض دوم این دو تا اصل را جاری بکنید، محظوری ندارد به نام مخالفت قطعیه، به این اسم محظور ندارد، ولی اجماع گفته است که نکنید این کار. خب فرض سوم من هنوز حکمش نگفتیم، برام تصویر میکنیم. فرض سوم این است که دو تا حالت سابقه اجمالا میدانیم که یکی از بین رفته، علم اجمالی داریم به ارتفاع حالت سابقه فی احد استصحابین، و در این حال اگه هر دو استصحاب را جاری بکنیم و عمل بکنیم مخالفت عملیه لازم نمیاد، مثل فرض قبلی مخالفت عملیه لازم نمیاد. و اجماع هم قائم نشده است به اینکه هر دو را جاری نکنید، هیچ یک از اون دو مانع را که در فرض اول دوم گفتیم در فرض سوم نیست. در فرض اول مخالفت قطعیه لازم می آمد، اینجا نه. در فرض دوم اجماع مانع جریان هر دو بود، اینجا نه نیست. و هر دو اصل هم ثمره دارد، فرض این است هر کدوم به نوبت خود اثر دارد. مثل چه؟ مثل اینکه شخصی محدث بود و بدنش هم پاک بود. بله محدثه، باید وضو بگیرد، محدثه، بلکه بدنش پاکه. اگر چنین آدمی با همون وضعش که محدث بود بدنش پاک، یه وقتی به شک بیفتد محدث بودم بازم محدثم یا نه، بدنم پاک بود بازم پاکه یا نه، چه کار میکند؟ به طور شک بردی ها استصحاب میکند، خب محدث بودم حالا هم محدثم، بدنم پاک بود حالا هم پاکه، شک بردی. ولی علم اجمالی آمده است که نه، یکی از این دوتا حالت سابقه را از دست داده است. مثل چی؟ که من توزع به ما این مرددیم بین طاهر و نجس که در اول فرایدم خوندید، با احد اینا این مشتبهین برداشته وضو گرفته غفلتن. دوتا اینا بود، اینا این مشتبهین میبایست با هیچ کدوم وضو نگیرد، بله غفلت کرده برداشته با احد ما وضو گرفته. بعد متفتی که ای بابا من با احد مشتبهین وضو گرفتم. خب با احد مشتبهین وضو گرفتی؟ یقیناً اون دوتا حالت سابقه یکشو از دست دادی، یا محدث بودی حالا دیگه محدث نشدی، رفع حدث شد. اگر این آب پاک بوده وقتی با این آب وضو گرفتی چه وضعی پیش میاد؟ حدث برطرف میگردد. اما طهارت بدن بازم سر جاش هست. اگر نه این آب نجس بوده، حدث که برطرف نشده سهله، بدنت هم نجس شده، متنجس شده. پس طهارت بدن را از دست داده ای. با این آب که وضو گرفتی یا حدث از بین رفته یا طهارت بدن از بین رفته. علم اجمالی داری بر این که یکی از اون دوتا الحدث و طهارت بدن، یکی از این دوتا حالت سابقش رو از دست داده، یا حدث برطرف یا طهارت بدن از بین رفته. بگو پاکش یه حساب دادن نجسه. خب این علم اجمالی آمد و این دوتا اصل با هم تعارض کردن و هر دو هم اثر دارد. این آقا بخواد هر دو استصحاب را جاری بکند، یعنی علم اجمالی را نادیده بگیرد مثل شک بدوی، بگد که حالا که اینطوریه هم حدث را استصحاب میکنم که قبلا بود و هم طهارت بدن را استصحاب میکنم که انم یکون که انم وضو نگرفته. خب اثر دارد، اثرش چیه؟ هر دو از اثر دارد. محدث بود حالا هم محدثه، اثرش چیه؟ وضو بگیره. بدنش پاک بود حالا هم پاکه، اثرش چیه؟ شستن نمیخواد، تطهیر نمیخواد. دو تا اصله، هر کدوم هم به نوبت خود اثر داره. و اجماع قائم نشده است بر اینکه این دو استصحاب را جاری نکنید، فلزا محل دارد که انسان این دوتا استصحاب را جاری بکند. وقتی این دوتا استصحاب جاری شد، مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد یا نمیاد؟ بله نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه وقتی این دوتا استصحاب را جاری کرد، محدث بود حالا هم محدثه، بدن پاک بود حالا هم پاکه، چیکار میکند؟ عملا چیکار میکند این آدم؟ وضو میگیرد و نمازش را میخواند. بدنش را آخر تطهیر نکرد. بدنش را تطهیر نکرد میشه مخالفت قطعیه؟ نه، لعل آب پاک بوده بدنش نجس نشده بود تا احتیاج به تطهیر داشته باشد. مخالفت قطعیه نیست. بله مخالفت احتمالیه هست، در تمام مخالفت قطعیه نیست، احتمالیه. آخر وضو گرفت، بلکه وضو داشته وضو گرفت، باشد وضو گرفت. اگه وضو داشته وضو گرفت مخالفت قطعیه نیست که نورون علا نور میشه دیگر. بله نورون علا نور مگه مخالفت قطعیه است؟ خب این هم فرض سوممون. میبینید این همینطور که به ترتیب میاییم فرق میکنه. تمام مثالهای ما یک وجه اشتراکی دارن و اون علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه فی احدیه ما. تمام مثالها این یک جهت مشترکه را دارد، اما جهت فارقه شون چیه؟ غفلت نکنید، در اولی هر دو را جاری بکنیم و علم اجمالی نادیده مخالفت قطعیه عملیه، در دومی اگه علم اجمالی را نادیده بگیریم و هر دو را استصحاب بکنیم مخالفت با اجماع لازم میاد نه مخالفت عملیه. اجماع گفته است که نکنید این کار را. در مثال سوم اگه علم اجمالی را نادیده بگیریم و هر دو استصحاب را جاری بکنیم و اثر هر دو را مترتب بکنیم نه مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد نه مخالفت با اجماع لازم میاد. در مثال سوم. مثال چهارم، قسم چهارم این است که علم اجمالی داریم که یکی از اون دو حالت سابقش را از دست داده و هر دو را استصحاب بکنیم علم اجمالی را نادیده بگیریم مخالفت عملیه لازم نمیاد مخالفت قطعیه، ولیکن یکی اثر دارد یکی اثر ندارد، یکی یترتب علیه الاثر بگیرد ولی یکی بی اثر است. اینم قسم چهارم ایمون. مثل اینکه شخص کسی را وکیل قرار داد که برد براش مملوکی بخرد، حالا یا عبد یا جاریه، برد براش مملوکی بخرد. اینم رفت و براش مملوکی خرید، یه جاریه براش خرید آورد. بعد آقای موکل گفت که من تو را وکیل کرده بودم فی شرائع العبد نه فی شرائع الجاریه، من در شرائع جاریه تو را وکیل نکرده بودم. آقای وکیل میگوید نه تو وکیل کرده بودی در شرائع جاریه. خب اینجا متوجه باشین آقا، قبلا که اصلا وکیل نکرده بود نه فی شرائع الجاریه و نه فی شرائع العبد. اگه به طور شک بردی شک می کردیم که فلانی وکیلش کرده فی شرائع العبد یا وکیلش کرده فی شرائع الجاریه، به طور شک بردی چه کار می کردیم؟ دو تا اصل عدم جاری می کردیم. اصل این است که لم یوکل فی شرائع العبد و اصل این است که لم یوکل فی شرائع الجاریه، هیچ عیبی هم نداشت. ولی علم اجمالی داریم که وکلهو فی احدهما، چون علم اجمالی داریم این باعث می شود که اگه این دوتا استصحاب را حالا جاری بکنی با هم تعارض بکنن. الاصل عدم توکیل در عقد، الاصل عدم توکیل در جاریه با هم تعارض دارن یا نه؟ چون آخر اجمالا می دانه که وکلهو فی احدهما، خب با هم تعارض دارن. اگر ما این علم اجمالی را نادیده بگیریم مثل شک بدوی و دوتا استصحاب من را جاری بکنیم، بگیم اصل این است لم یوکل فی العبد، اصل این است لم یوکل فی الجاریه، مخالفت عملیه لازم میاد؟ نه مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد. فوقش این است که وقتی شما این دوتا اصل را جاری کردید این جاریه را ببرن پس بدن دیگه مخالفت قطعیه نیست. پس مخالفت چیه؟ مخالفت احتمالیه است دیگر، که جاریه ای که در ملک این داخل شده بود میبرن پس بدن، مخالفت احتمالیه دیگه قطعیه نیست. خب اگه نادیده بگیریم و دوتا اصل را جاری بکنیم مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد و اجماع هم قائم نشده است بر اینکه این دوتا را جاری نکنید، این هم نیست و هر دو هم اثر شرعی ندارد، یکی از این دو اثر دارد. مثلا الاصل عدم توکیل فی شرائع العبد چه اثری دارد؟ شما این اصل را جاری بکنید، اصل این است که در شرائع عبد وکیلش نکرده، خب یترتب تبله چی؟ هیچی، عبدی نخرید است که تبری. فقط اون یکی اثر دارد، الاصل عدم توکیل فی شرائع جاریه، ها این اثر دارد. اثرش این است که این جاریه را ببرن معامله باطل شده، این جاریه را ببرن پس بدن. قسم چهارم جهت فارقش با اون اقسام گذشته همین جا بود، این اثر شرعی دارد ندارد، اون یکی ندارد. این چهار قسم تعارض استصحابین که هر دو مسبب از علم اجمالی با این تفاوت‌هایی که اینها داشتن. طول داده میستین که خیال میکردم 5-6 دقیقه بیشتر نکشد بیان این چهار قسم، ولی طول کشید. عجبا. بله، شیخنا می فرماید به عقیده من در قسم اول و دوم لت ترجیح و لت تخییر، بلی تساقط، نه جای ترجیحه که احدهما را به دیگری ترجیح بدید. به مرجحین، حالا میگم مرجحین یعنی چی؟ به مرجحین. و نه جای تخییر است که به شما بگویم احد الاصلین را اختیار بکنید، هر کدوم را خواستید جاری بکنید. لت ترجیح و لت تخییر، نه ترجیح است و نه تخییر است، بله تساقط. اینجاست که میگویند دوتا اصل تعارضا تساقطا، تعارض تساقط میکنن و یرجع الى اصل ثالث، به اصل ثالث باید مراجعه کرد. در مثال اول، مثال اول چه بود؟ دوتا آب بود، پاک، اجمالا میدانیم یکی ساره نجسا. لت ترجیح، حق ندارد احدهما را بر دیگری ترجیح بدید، یعنی اصلا مرجح ندارد یکی بر دیگری تا شما ترجیح بدید. دقت بکنید به عرضم آقا. اون آقا مثل این که امروز مزاحم شما شد. بله بله، به حضور می فرماید لت ترجیح و لت تخییر، بله تساقط، جای ترجیح نیست، جای تخییر نیست، جای تساقطه. در مثال اول تعارضا تساقطا و یرجع الى الاصل، اصل چیه؟ اینا عینی دوتا آب، اجمالا میدانیم یکی پاکه یکی نجس، در هیچ کدوم نتوانستیم استصحاب طهارت جاری بکنیم. این دوتا استصحاب ها تعارضا تساقطا، یرجعو به چی؟ قاعدت الاحتیاط فی شبهت محصوره، شبهه محصوره است و جای قاعده احتیاط. این مثال اولتون. اجازه بفرمایید آقا، مطلب زیاده. در مثال دوم که تتمیم الماء النجس کردم به طاهر، استصحاب طهارت اون نصفه با استصحاب نجاست اون نصفه تعارضا تساقطا، تساقط میکنن. یرجع به چی؟ یرجع الى قاعدت طهاره، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. این آب پاکه یا نجس؟ این آبی که به حد کره پاکه یا نجس؟ قاعده چی ایجاب میکنن؟ قاعده ایجاب میکند پاکه، چرا که کل شیء لکه طاهر، الماء کله طاهر، به قاعده طهارت تمسک میکنیم. حالا اینا قطع نظر از فتاوای مشهور است، علل قاعده داریم بحث میکنیم، علل قاعده، و الا فتوا که بر این نیست، فتوا جور دیگه. خب اگر یکی بر دیگری مرجح داشت، بازم نادیده بگیریم تساقطا، بله، ولو یکی مرجح هم داشته باشد نادیده بگیرید و تساقطا. مرجح نیست چی؟ فتوای مشهور این است که اینجا جای استصحاب نجاست است. پس شهرت معید کدوم شد؟ شهرت شد مرجح استصحاب نجاست. نه، ترجیح نمیدم آقا، تساقطا و یرجع الى القاعده. این عقیده شیخناست، تساقطا در فرض اول، در فرض دوم تساقطا، هر دو تساقط بکنن ولو یکی هم بر دیگری مرجح دارد، تساقطا و یرجع الى. خلافاً لبعضین، بعضی ها در مسئله مخالفن، گفتن نه، اگه یکی مرجح داشت راجح را عقص میکنیم، مرجوح را طرح میکنیم. اگر مرجح هم نداشت خرج فی المسئله و چون دو احتمال هست، یکی همون که گفتیم تساقطا و یکی همین که خیر هر دو تا اصل را جاری بکنیم و در محل خودش به هر دو اصل عمل بکنیم. منتها هر دو را جاری بکنیم و به هر دو اصل عمل بکنیم در مثل بنیل واقع فی الماء درسته. سید مرنی واقع در آب در درس‌های قبلی می‌خوندید، اونجا معقول است هر دو اصل را عمل بکنیم. در خود این سید بگیم نجس، در اون آبش بگیم پاک، که در درس قبلی می‌خوندید یعمل به کل من الاصلین فی مورده، اونجا ولی در اینجا معقول نیست یعمل به کل من الاصلین فی مورده، چون در اون دوتا آب اگر استثناء را جاری بکنیم هر دو را باید خورد و مخالفت قطعیه لازم میاد. در تطمیم المائن نجس کردن به طاهر هر دو را اشتساب بکنیم و یه عملو فی کلن به موردیه، آبها به هم مخلوط شده، موردهاشون از هم جدا نیستن که یه عملو به کلن فی موردیه. این آقا که میگوید اگر یکی راجح هست او را عقص بکن، اگر مساویان خرجت المسئله وجهان، دو احتمال میاد، بله یا تساقطا و یرجعو الالاصل، که خودمون قبول داریم اینا تساقطا یرجعو الالاصل، بله، یا یعمل به کل من الاصلین فی مورده، اون اینجاها در این دو مثال درست نیست، معنا ندارد در این دو مثال، در مثل از سید المرمی بله درسته، اینجا معنا ندارد. بگذارم، این مهمی نبود، مهم این تکه بود که شیخنا می فرماید ترجیح نیست. اون آقا گفته است که اگر احد هما راجح باشد چرا راجح را بر دیگری مقدم می داریم. حالا شیخونا که می فرماید ترجیح به درد نمی خورد از چه جهت فرموده؟ می فرماید که مثلا فی تطمیم الماء نجس کردن به طاهر فرض می فرماید شهرت فتوایی مطابق است با استصحاب نجاست، می فرماید مرجح نیست. چرا؟ به جان که استصحاب با شهرت هم افق نیستن، استصحاب اصل تعبدی، شهرت اماره، اماره با اصل در یه افق نیستن تا یکی مرجح دیگری باشد. عکسش هم همینطور است. عکسش چیه؟ عکسش این است که دوتا دلیل با هم تعارض بکند و یکی مطابق با اصل. این که مکرر خوندید الاصل مرجعون او مرجح، مرجح بودنش را بیشتر قبول ندارن، از این جهت قبول ندارن. گفته اغتسل للجمعه و ینبغی غسل الجمعه، بلی اصالت البراءت با کدوم مطابقه؟ با ینبغی. گفتن نمیتواند مرجح باشد، چون این امارت اون اصل در یه افق نیستن. دوتا دلیل تعارض بکند یکی مطابق اصل، اصل مرجح نیست. دوتا اصل با هم تعارض بکند یکی مطابق اماره، مرجح نیست، چون در یه افق نیستند. بله، اگر ما استصحاب را از باب زن حجت بدانیم نه از باب تعبد، بگیم استصحاب خودش اماره است، اونجا عیب ندارد، اگر احدهما مطابق شهرت شد ترجیح بده، چون هم افقن، هم استصحاب اماره است، هم شهرت اماره است، هم دیگر را تأیید میکنن، اونجا عیب ندارد. ولی ما استصحاب را از باب ظن حجت ندانستیم، از باب تعبد حجت دانستیم، لذاست که ترجیح معنا ندارد. به حمد الله اون مقداری که مد نظر گرفته بودم تقریر کردم، حالا توکل به خدا در تطبیقش ببینیم چی پیش میاد. القسم الثانی سببی و مسببی تمام شد، قسم ثانی را شروع بکنیم. و هو ما اذا کان شک فی کلیهما مسببا عن ثالثین، اون اونجاست که دو تا استصحاب با هم تعارض کردن، یکی سببی دیگری مسببی نیست، هر دو مسببا عن ثالث و هو العلم اجمالی. فمورده ما ازا علم ارتفاع احد الحادثین، موردش اونجا است که اجمالا بدانیم یکی از اون دوتا حالت سابقه از بین رفته است. علما اجمالا ارتفاع احدل حالتین، اجمالا بدانیم که یکی از اون دوتا حالت سابقه مرتفع شده است. لا به عینه، اما کدوم مرتفع شده نمیتونیم تعیین بکنیم. چهار قسمه. فاما ان یکون العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفت قطعیت عملیت لذلک العلم الاجمالی، یا این است که اگر هر دو استصحاب را جاری بکنی و علم اجمالی را نادیده، مستلزم مخالفت قطعیه عملیت بر علم اجمالی. مثال کما لو علم اجمالا، علم اجمالا به نجاست احد طاهرین، اجمالا میداند این دوتا آبی که هر دو پاک بود حالا یکی نجس شده، هر دو را با استصحاب بردارد و بخورد، مخالفت عملیه است. و اما ان لا یکون، یا نه اینطوری نیست که اگه استصحاب ها را داری بکند مخالفت قطعیه لازم میاد، فوقش این است مخالفت احتمالیه لازم بیاد، نه مخالفت قطعیه. خب اینم سه قسمه. و علسانه فاما ان یقوم دلیل من الخارج على عدم الجمع، اجماع قائم شده است که این دو استصحاب را نباید جاری بکنید. کما فی الماء النجس المتمم کرن به ماء طاهر، نیم کر آب نجس را با نیم کر آب طاهر به هم منظم کردیم و به حد کر رسید. خب اجمالا می دانیم یکی از این دو حالت سابقش از دست داد و هر دو استصحاب را هم جاری بکنه مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد، لیکن اجماع گفته است که نکنید این کار را، دو استصحاب جاری نکنید. خب حیث قام الاجماع على اتحاد حکم المائین، اجماع قائم شده است این دو تا آب باید یه حکم داشته باشد، هم پاک هم نجس نمیشه. و علی ثانی بنابر دومی که نه همچون دلیل خارجی نداریم که دو استصحاب جاری نکنید، اما ان یترتب اثر شرعی علی کل من المستصحبین فی الزمن اللاحق، یا این است که هر دو استصحاب اثر شرعی دارد در آینده، کما فی استصحاب بقاء حدث طهارت بدن، گویا اصلا وضو نگرفته در هر دو استصحاب جاری بکند، حدث باقی طهارت بدن هم باقی، علم اجمالی نادیده. خب فی من توزع غافلا بماء مردد بین الماء و البول، درباره اون کسی است که برداشته با احد مشتبهین غفلتا وضو گرفته، چون عمدن وضو بگیرد باطله، چون قصد قربت نداشته، نه غفلتا وضو گرفته بعد متوجه شده است که با احد مشتبهین وضو گرفته. خب دو تا استصحاب جاری بکند و به هر دو اثر مترتب بکند بیمانه به نظر میاد. خب و مثل هو استصحاب طهارت المحل، مثل همین است استصحاب طهارت محل من واجد یلمنی فی صوب مشترک، دو نفرن در صوب مشترک اثر جنابت یافتند، همانطوری که نسبت به حدث اکبرشان هر دو از استصحاب استفاده می کنند، اون می گوید استصحاب می کند عدم جنابت را، اینم می گوید استصحاب می کند عدم جنابت را، و همچنین نسبت به مجرا نسبت به بدن شک دارن که بدنشون نجس شده یا نه، هر دو استصحاب طهارت جاری بکند و هر دو براش اثر مترتب بکند، اون برسه نمازش اینم برسه نمازش. بله هر دو استصحاب علم اجمالی نادیده. بله چی؟ هیچی اثر ندارد بی اثر، قبلا که خوندید مکرر. بله و این معنی ترتب الاثر الا احده ما دون الاخر، یا این است که احد استصحاب اثر دارد اون یکی ندارد، کما فی دعوی الموکل التوکیل فی شرائع العبد و دعوی الوکیل التوکیل فی شرائع الجاریه. وکیلی که رفته جاریه خریده ادعا میکند که تو در شرائع جاریه وکیل کرده بودی. درد سر بیشتر ندیم آقا. فهنا که سورون اربع پس چهار صورت شده به ترتیب. اما الاولیان صورت اولا و صورت ثانیه فیحکم فیهما به تساقط جای تساقط تعارضا تساقطا یرجع الی اصل ثالث. در مثال اول اصل ثالث قاعده احتیاطه، در مثال دوم اصل ثالث شاید قاعده طهارت باشد. اصل ثالث دون ترجیح و دون تخییر، جای ترجیح نیست و جای تخییر هم نیست. و هنها دعویان من دو چیز ادعا کردم، یکی اینکه جای ترجیح نیست و یکی اینکه جای تخییر نیست بلکه چیه؟ تساقط. حواستون جمع بشه. هنها دعویان دو چیز ادعا کردم احداهما، اولی عدم ترجیح به ما یوجد مع احدهما من المرجحات، اگر احد استصحاب مرجح داشت اعتناب مرجح نکنید. شهرت میگوید که این مجموعه آب نجسه، این تأیید میکند استصحاب نجاست را، پس ترجیح بدم او را. نه 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 خیر، عدم ترجیح به ما یوجد مع احدهما من المرجحات خلافن جماعت تعجب است که جمعی مخالفن. قال فی محکی تمهید القواعد ازا تعارض اصلان، وقتی دوتا اصل با هم تعارض کردن املا بل ارجح من هما، هر کدوم ارجح شد عمل می کنیم. لعتزادهی به ما یرجحو، چون معید است با اون مرجحی که دارد. حالا قدما دیگه این تشقیق شقوق را نداشتن، سببی مسببی غیر سببی مسببی غیر سببی مسببی، هم امروز خونده چهار قسم این شبه هم به طور کلی ازا تعارضه اصلان، دو تا اصل با هم تعارض کردن قمل ابل ارجه من هما. ببینید محاسبات مرحوم شیخ در چه حدیست، چقدر تفاوت دارد این تقسیمات با این تعبیر. خب ازا تعارض اصلان، دو تا اصلی که با هم تعارض کردن املا بل ارجح من هما، هر کدوم ارجح است عمل می کنیم. لاعتزادهی بما یرجحو، فا این تساویا، اگه مساوی شدن چه بکنیم؟ خرج فی المسئله وجهان، در مسئله دو احتمال میاد. احتمال این که تساقطا و یرجعو الی الاصل کما هو مختار شیخنا، و دیگری این که یعمل بکل اصل فی موردهی. خرج فی المسئله وجهان، البته غالبا وچان است، بعض جاها وچان نیست. مثلا در مثال اولش میخوندیم مخالفت قطعی عملیه لازم میاد، باید احتیاط بکنیم. عبارت مال دیگران است، بیش از این نمیخواد روش معطل بشیم. خرج فی المسئله وچان غالبا، بعدن این آقا عرض کردن که قدما بیشتر این تشقیق و شقوق را نداشتن، ثم مثل لهو برای این مطلب مثال زده به امثله منها مسئله السید الواقع فی الماء، همون سببی مسببی که در درسهای قبلیمون خوندیم. بله، مسئله السید الواقع فی الماء الی آخر ما ذکره. در حالتی که این اصلا سببی مسببی، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسد، ولی قدما این تشقیق را نداشتن. و صرح بذلک جماعت من متأخر المتأخرین، طول ندیم مطلب را. والحق علی المختار من اعتبار الاستصحاب من باب ترجیح، حق برا به عقیده ما که استصحاب را از باب تعبد حجت میدانیم همین است که گفتم. چه گفتم؟ گفتم عدم ترجیح بالمرجحات الاجتهادیه اماره نمیتواند مرجح اصل باشد، لأن معدل الاستصحاب، چون هم وفق نیستن آخر، معدای الاستصحاب هو الحکم الظاهری،
فالمرجح الکاشف عن الحکم الواقعی، اما شهرت که کاشف از حکم واقعیه لا یجدی فی تقویت دلیل الدال علی الحکم الظاهری، نمیتواند به درد بخورد برای تقویت دلیل ظاهری. افقش یکی نیست لعدم موافقت المرجح لمدلوله، چون مرجح با مدلول است هم افق نیستن حتی یوجب اعتزاده. و به جمله خلاص آقا، فالمرجحات الاجتهادیه غیر موافقتون فی المضمون للاصول. شهرت با استصحاب در مضمون یکی نیست، حتی یعازده ها، تا شهرت معازد اصول باشد. مخفی نماند و کزل عکس، عکسش هم همینطور است. اگه دو تا دلیل با هم تعارض بکنند یکی مطابق اصل، چون هم افق نیستن نمیتوانیم اصل را مرجح قرار بدیم. یکی انشاءالله تعالی مفصلن و که در حال به نسبه الال اجتهادیه، فلا یرجح بعضها علا بعض، نمیتوانیم احد دلیلین را بر دیگری ترجیح بدیم. لموافقت اصول تعبدیه، به خاطر اینکه یکی مطابق با اصله. عقیده شیخونا در این مورد تمام شد. نه لوکان اعتبار الاستصحاب من باب زن نوعی، اگر بنا بود ما استصحاب را از باب اماریت حجت میدونستیم، امکان ترجیح به مرجحات الاجتهادیه امکان داشت که شهرت را مرجح استصحاب قرار بدیم، چون هر دو زن دیگر، زن کمک زن. بناهن علاما یزهر، بنا به اون فتوایی که از اکثر علما ظاهر شده، من عدم الخلاف اعمال تراجیح، که مسلم دارن که از تراجیح باید استفاده کرد، بین الادلت الاجتهادیه فی ما بین ادله اجتهادیه. بعضی ها معتقدن که تراجیح فقط در تعارض خبرین است، در تعارض سایر ادله تراجیح مطرح نیست، ولی ایده معتقدن که نه، در کلیه تعارض دلیلین از ترجیح باید استفاده کرد. در هر صورت آقا، امکن از ترجیح بالمرجحات الاجتهادیه بناءً علی ما یظهر من عدم خلاف فی اعمال تراجیح بین الادله الاجتهادیه خبرین کانا او غیر خبرین کما ادعاه صریحا بعضهم، لیکن نکه عرفت فی ما مزا، ولی ما استصحاب را از باب زن نجت می دانم یا تعبد؟ احسنتم، از باب تعبد. لیکن نکه عرفت فی ما مزا، عدم دلیل علی استصحاب من غیر جهت الاخبار الدل علی کونه حکما ظاهریا تعبدیا، فلا ينفع ولا یقده فی موافقت الامارات الواقعیه و مخالفتها. یکی مطابق اماره است لا ينفع، یکی مخالف اماره است لا یقده، فلا ینفع ولا یقده مخالفت احد الاصلین للاصل یا مخالفت احد الاصلین للدلیل. فلا ینفع ولا یقده فی موافقت الاماره الواقعیه و مخالفتها. هذا کله، تا حال هرچی می گفتم آقا، مع الاغماز اما سیجی، با غمز نظر از مطلبی که انشاءالله فردا دنبال خواهیم کردن در درس بعدی، که چیه؟ من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین، چون آخرشون دو ادعا دارن، یک چه بود؟ عدم ترجیح، دو؟ ها دو؟ تخییر نیست، تساقطه، تساقط. چرا تساقط؟ فردا انشاءالله میاد که تو لاتن بزر یقین بیشتر استصابین متعارضین را شامل نیست. وقتی تساقطه دیگه ترجیح معنا ندارد، اصلا از ریشه هر دو باید تساقط بکنند. خب هازا کلا، اینکه یه مقدار شما را معطل کردم که آیا ترجیح فایده دارد و ندارد، مع الاغماز اما سیجی، با اغماز از تحقیق بعدی، من عدم شمول لاتنقض للمتعارضین، اصلا لاتنقض شامل متعارضین نیست. و فرض شمول حالهما اجالتا در این چند دقیقه چنین فرض کردن که لاتنقض شامل هر دو هست، آیا مرجح به درد میخورد یا نمیخورد؟ اجالتاً چند دقیقه روی فرض با شما صحبت میکردم و فرض شموله ها اجالتاً چنین فرض کردم که لا تنقض شامل شده لهما این دوتا استصحاب را ذاتن، نظیر شمول آیه نبأ ذاتن للخبرین متعارضین که در دست اصلیمون خوندیم. و این لم یجب العمل بهما فعلا، اگر که فعلا به هر دو نمیتونیم عمل بکنیم، اما آیه نبأ هر دو را ذاتا شامله. چرا نمیتونیم عمل بکنیم؟ لامتناع ذلک، چون امتناع دارد.
خب لامتناع ذلک،
چون عمل به اینها امتناع دارد. این لامتناع علت است بر اصل مطلب ها. فرمود هازا کلهو معل اغماز اما سیجی. ما سیجی چیه؟ من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین. به چه جهت عدم شمول لا تنقض للمتعارضین؟ لامتناع ذلک، امتناع دارد که شامل بشود. بناءً علی المختار فی اثبات دعوت ثانیه، فردا انشاءالله اثبات خواهم کرد که چطور امتناع دارد لا تنقض شامل هر دو بشه. فلذا با قطع نظر از بحث فردایی، یه چند لحظه ای چنین فرض کردیم که نخیر، لا تنقض شامل هر دو هست، تا بتونم بحث بکنم که ترجیح معنا دارد یا ندارد. بقیه انشاءالله فردا. چیه؟ خودتو مطالعه بکنید. ادعا و ثانیه. بله.